الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. یک نکته کاملا مقدماتی عرض بکنم و وارد بحث خودمون بشیم. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه و مورد توقع هم میتونست باشه اینه که برای انسان موحد وقتی مصائبی پیش میاد، انسان موحد منفعل نمیشه. این یکی از ادعاهای دینه. میگه من با شما یه کاری میکنم که، یعنی اگه گوش کرده باشید، اگر با من پیش آمده باشید، اگر به انضباطی که من بهتون میدم تن داده باشید، من یکی از کارهایی که با شما میکنم اینه که شما در برابر حوادث منفعل نمیشید. و این خیلی جالبه، مکرر هم پیش آمده مواردی، زمینه هایی، مصادیقی که این به نمایش گذاشته شده، از جمله خود همین حادثه، که اینها طبعاً به یک هدف تنها فکر نمی کردن، ولی خب حتماً خیلی آرزو داشتن که اگر حمله کردن انفعال های شدیدی از جامعه ایرانی مشاهده بکنن که مشاهده نکردن. خب انشاءالله که ظرفیت های بزرگی از خودمون نشون بدیم و از این فرصتی که با خباثت های دشمن داره فراهم میشه استفاده کنیم و خودمون رو خیلی جلو بکشیم. همیشه همینطوره، یعنی حوادث زندگی باعث میشه که ما اگر با نگاه درستی بهش نگاه بکنیم، میتونه باعث بشه ما خودمون رو به پیش بکشیم و رشد بکنیم. پس وقتی صحبت از انسان میشه، صحبت از یه موجودیت قابل مطالعه است. یه موجودیتیه، حالا زید و بکر و عمر با هم دیگه فرق دارن، ولی یک نقطه مشترک دارن به نام انسانیت و همه مواجهات علمی بر اساس همینه دیگه. یک پدیده مشترکی وجود داره به نام انسانیت، از اون جهت قابل بررسی است. کما که شما درباره گربه ها هم میتونید توقع رو داشته باشید، درباره گوزن همینطور و درباره هر نوع دیگری میتونید این توقع رو داشته باشید که مطالعه کنید، به دسته واقعیت ها و قواعد پی ببرید و به واسطه اون مناسبات و رفتار خودتون رو با اون نوع که الان اینجا منظورمون بشره سامان بدید. خب درباره انسان مطالعاتی صورت گرفته، انسان درباره خودش هم خیلی حساس بوده، ضمن این که خب همه چیز رو مطالعه کرده و سعی کرده بهره هایی ببره از این مطالعات خودش، درباره انسان هم مطالعه کرده و رهیافت های پژوهشی داره، اینها رو ثبت انداخته، تبدیل به مدونه کرده، تبدیل به کتاب کرده، تبدیل به علم و دانش کرده و به اصطلاح همینطور به عنوان یک سرمایه بزرگ انسانی به اشتراک هم میگذاره. خب انسان به صورت تجربی توسط خود انسان شناسایی شده و چیزهایی پی بردن. این مطالعه انسان توسط انسان یه زاویه کاملا مادی دنیایی و اینها داره که حتی یه سری پیشفرض‌هایی هم داره که بالاخره ما داریم میدینیم توی آثاری که پدید آوردن داریم مشاهده میکنیم. چیزهایی از انسان فهمیدن، ما هم حتی اگر اهل علم نباشیم توی دوران عمر خودمون یه چیزایی میفهمیم از خودمون، کمان که از محیط یه چیزهایی رو میفهمیم، یه چیزهایی رو انسان میفهمه وقتی اینطور مطالعه میکنه. ولی این مطالعه رو وقتی در پیشگاه قرآن قرار میدیم، یک ارزیابی اولیه میکنه، یه وزن کشی میکنه، میگه که اینها یک امر ظاهری فقط میفهمند و مقدورشون نیست که اموری عمیق‌تر از این ظاهر رو بفهمند. با تجربه و به خصوص با نگاه مادی اموری عمیق‌تر از آنچه که ظواهر حیات دنیا محسوب میشه و ظواهر همه اشیاء این دنیا محسوب میشه نمیتونن بفهمن. خب یک قیمت گذاری برای تمام این تحقیقات. بعد خود قرآن ادعای شناخت‌های عمیق درباره حداقل انسان میکنه، حتی اون موقعی که خداوند متعال میگه که انی جاعل فی الارض خلیفه. خب فرشته های این عالم یعنی عقول این عالم، فرشته یعنی عقل، عقول این عالم، فرشته یعنی مدبر، فرشته ها مدبرات امرند. خب اینها تدبیر میکنن، اینها دارن اداره میکنن این کره خاکی رو، حالا این کره که میگن نشعه مادی رو دارن اداره میکنن. عقول این عالم براشون سوال شد که یعنی برتر از ما هم مگه میشه آفرید؟ خداوند متعال میگه که بله، من چیزی رو میدونم که شما ها نمیدونید. و بعد چیزی رو که میخواد انسان به فرشته ها نشون بده علمه، حالا به معنی کلی بگیم علمه، میگه که من اسماء رو آموختم به انسان، به انسان میگه انسان رو کن، علمت رو کن. اینجاست که بعد مطالبه میشه که سجده کنید، به انسان سجده کنید. سجده یعنی نهایت تواضع. خب این نگاه کجا؟ و این نگاهی که کاملا سطحی و ظاهری مطالعه میکنه، هیچ هویت قدسی برای انسان قائل نیست، حتی میگرده میگه تو دم داشتی، دمت کو، دمت قطع شده، بعد نمیدونم پدر مادرت اورانگوتانن، نمیدونم میمون بوده، جد و آبادت میمونه، کاملا حرفای اینطوری که حالا من اینو بگم چون فرصتمون کمی، یه فهرست زشتی از توهین هاست که حالا چون اسم میمون آوردم نمیخوام بگم، یعنی جملاتی که برای انسان توهین آمیزه. این که تو هیچ هدفی از خلقتت نیست، توی عالم گیجی دعوت شدی، اصلا معلوم نیست کی به کیه، هیچ کی با هیچ کی آشنا نیست توی این عالم و همه بی هدفن، شعوری دمیده در این عالم نیست و و مهربانی ابدا و مسائل، یعنی اینا همش توهین به انسان. اسمش هم میشه کرامت، اسمش میشه اومانیسم، انسان کرامت گرایی. خب آدم واقعا متعجب میمونه این چه فریبیه، کی داره فریب میده ما رو، چرا ما استقبال میکنیم از این فریب ها، چرا بشر استقبال میکنه از فریب؟ کما این که فریب خوردیم که عبود کردیم دیگه، افتادیم توی دنیا، ما تو بهشت بودیم، من ملک بودم و فردوس برین میکردم. خب ببینید من عرضم اینه، قرآن ادعا میکنه که حتی جلوی عقول عالم که فهم سطحی از این عالم ندارن، خب درباره کسایی که فهم سطحی از این عالم دارن قرآن چی میگه؟ که علمون ظاهرن مینن حیات دنیا. فرشته ها که حتی فهم سطحی از این عالم ندارند، خب در از عالم و توقع میره از آدم فهم سطحی نداشته باشن، خداوند متعال میگه که من چیزی میدونم که شما نمیدونید. قرآن ادعای شناخت انسان رو مطرح میکنه، یعنی شما بیاید این دفاتری که ما به عنوان دانش شناخت انسان آماده کردیم به قرآن ارائه بکنید، قرآن خیلی ریز میبینه بش اگه هیچ ندینه بش. خب حالا ببینید عرض من اینه که انسان رو چجوری میبینید، بعد تجربه واقعش، تجربه چی نشون میده وقتی که با دست فرمون پیامبران که از این دانایی برخوردار بودن ما شروع میکنیم با انسان تعامل کردن و با انسان پیش رفتن، چی بروز میکنه، چه چیزهایی بروز میکنه؟ آنچه که بروز میکنه رو آقا امیرالمومنین فرموده. میفرمان که یک، انسان‌ها دفینه عقل دارن، همون و علم آدم الاسم. انسان‌ها دفینه عقل دارن، انسان‌ها گنجینه عقل دارن، در وجودشون دانایی کاملا منطوی است، در وجودشون دانایی کاشته شده است، مفتور بر توحیدن. مفتور بر توحید یعنی مفتور بر شناخت همه چیز. توحید یعنی همه چیز تو فرهنگ اسلام. مفتور بر شناخت همه چیزند. خب و به خصوص اینکه اینها فهم الهی دارن، خدا رو میشناسن، خدا رو میشناسن، خدا رو به معانی خیلی خیلی کلی، به معانی میانی، به معانی خیلی خیلی جزئی، خدا رو همه جوره میشناسند. خب جان انسان اینطوریه، منتها این فطرت در واقع پنهان شده. و کار پیامبران چیه؟ لیوسی روده هم دفاع اینر اقول. اینها کاری که انجام میدن اینه که این دفینه عقل رو اثاره میکنن. وقتی که دست فرمون دست پیامبران باشه یا دست تربیت شدگان پیامبران باشه، اتفاقی که میفته اثاره این دفاعن عقوله. انسان با دانایی واقعی مواجه میشه، ببینی از درون داره موج میزنه میاد بالا. خیلی مشاهده شده، طرف میبینید وقتی مسیرش رو تغییر داده از درون، هجمه بهم العلم علی حقیقته، از درون یک دفعه علم و دانایی جوشیده. چرا؟ چرا باید اینطوری باشه؟ این به خاطر همینه که درباره انسان یه همچین نگاهی وجود داره و یه همچین پدیده تجربه شده، مکرر تجربه شده. ما با دست فرمون حضرت امام که این آموزه‌ها رو داشت، انسان رو اینطوری دیدیم، اینطوری باهاش تعامل کردیم، شگفتی رو کردیم. همونطور که از اتفاقا توی بیانیه گفتن، هر موقع ما تفکر انقلابی رو کنار گذاشتیم خاموش شدیم، بیچاره شدیم، عقب موندیم، کشور وایستاد. و ایشون میگن متاسفانه اینطور شد، در برهه‌های اینطور شد. هر موقع با دست فرمون عقل شریعت پذیر، عقل قدسی، عقل ایرانی، عقل تجربی، اصلا ما اهل تجربه منگار نیستیم. خیلی چیزا تجربه میشه ولی چون آنتنمون افتاده توی به اصطلاح غرب اصلا متوجه نمیشیم. امریکا تجربه میشه اعتنا نمی کنیم بهش. خب ما با یک عقل اینچنینی وقتی که میاییم جلو، شما نگاه که میکنید میبینید که همش سعادت، همش افتخار، همش عزت، برخلاف تمام دروغ‌هایی که دارن میگن. دروغ دارن میگن دیگه، تمام تاریخ ما رو دارن انکار میکنن، شخصیت ما رو انکار میکنن. دروغ 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 دروغ. خب این در ادامه همه دروغ‌هایی که نظام سلطه توی این 150-200 سال به ما گفته. خب بدبخ کرده وقتی که ما فکر کردیم اینا علم، اینا دانا هستن، چیزی بله ما واقعا حقیری، ما هیچ چی نیستیم، بیچاره شدیم. در حالی که ما اینقدر اصلا بیچاره نبودیم، به دست اینها بیچاره شدیم. وقتی با دست فرمون ولی فقیه، ولی فقیه که واقعا ولی خداست و از یک عقل قدسی ایشون تقضیه میکنه، وقتی با دست فرمون ایشون میاییم که اومدیم دیگه، ما به حضرت آقا و تدابیر ایشون در ساحت‌های بین المللی اعتماد کردیم، تن دادیم و وقتی با دست فرمون ایشون اومدیم به این نقطه رسیدیم که خبیث‌ترین موجودات عالم هیچ چاره‌ای ندیدن جز اینکه با ما درگیر بشن.
آجا الان با توجه به حالا شرایطی که به وجود اومده و موقعیتی که درش قرار داریم، این ظهور و بروز این انسجام اجتماعی که در مردم ایران می‌بینیم از همه طیف‌ها، این در واقع کدومی که از اون مؤلفه‌هایی که در حضرت علی شمردی در ابتدا گفتن ظهور و بروزش بیشتر شده و الان ما بخوایم مثلا گزاره‌وار گزاره‌ای بخوایم بگیم مثلا 10 تا 15 تا گزاره مثلا توی جامعه ایران تبلور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده بر اساس اون نوع انسانشناسی که حضرت امام ارائه کرده، اونا رو بخوایم در واقع ما بتونیم الان اینش بریم جامعه رو مطالعه بکنیم، اون عینکه چه مؤلفه هایی رو باید در نظر بگیریم؟
ببینید اینجا بر اساس این نوع از نگاه اینطوری نیستش که انسان ها اساساً در حال واگرایی از هم هستن، در حال دور شدن از هم دیگه هستن. خیر، در این نوع از نگاه انسان ها از خمیره واحد برخوردارن. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. وقتی که شما بیاید این دفینه عقل رو، یعنی اون هویت قدسی رو که مشترک بین همه و اشتراک سازه، و اون نکته های تفرق آمیز رو کنار میزنه و خدا فقط میاد وسط که یک حقیقت بهدانی است، خب این رو وقتی بهش دامن میزنید، که من عزم هم این بود که در این حوادث وقتی با دست فرمونه کسی مثل حضرت آقا، مثل امام، مثل حضرت آقا مطهرو میریم، این هویت بالا میاد، نه هویت وحشی به اصطلاح فرض بفرمایید دنیا طلب که تفرقه ایجاد میکنه بین ماها. این هویت وقتی که بالا میاد شما یه انسجام بزرگ مشاهده میکنید. ما حتی انسجاممون هم مثل انسجامهای کشورهای دیگه نیست، انسجام بر سر منافع نیست. اینم حالا یه پیشنهاد دیگه، اینو مطالعه کنید. انسجام ملی ما هم شبیه به بقیه انسجامها نیست. خب وقتی منافع مشترکه، یه عده‌ای میخواد 10 نفر باشه، 20 نفر باشه، 1,000,000 نفر باشن، تهدید میشه، اونا یه انسجام و اتحادی بینشون ایجاد میشه. این قابل مطالعه است. حالا توی این جلسه ها و نشست های علمی که تشکیل میدید بد نیست این مورد مطالعه قرار بگیره، که این یه ادعاست، یک به اصطلاح پیشنهادم هست که انسجامی هم که در کشور ما شکل میگیره فرق داره با انسجامی که در میان اهل دنیا شکل میگیره. ما به یک باطن توحیدی، به یک باطن به اصطلاح معنوی رجوع میکنیم و بیشتر هم خواهد شد، بیشتر هم خواهد شد. و این باطن که ما داریم، این رو هویت ماست، هویت ملی ماست. خب این باطن هر میزان رو بشه، نه اینکه مخفی بشه، تحقیر بشه، طرف اسمش وطن پرسته، میبینید دائما ایران و ایرانی رو داره تحقیر میکنه. من نمیفهمم این همه پارادوکس چجور قابل تحمله. ما هیچی از وطن پرستا غیر از تحقیر ایران و ایرانی ندیدیم. وطن پرستا غرب زده بیشتر بودن و غرب پرست بودن تا اینها ما رو تحقیر میکنن، ولی کسانی که ما رو تحقیر نمی کنن و ما رو تکریم می کنن به این هویت قدسی اشاره می کنن، به این هویت الهی اشاره می کنن. این هویت الهی با دست فرمون ولی خدا تو دل حوادث بالا میاد. خب مثلا دعوت به نیایش، یاد کردن مصائب اهل بیت، خب یاد کردن فضائل اخلاقی و و و. ببینید این ادبیات میاد بالا، این ادبیات یک فطرت مخموره رو بیدار میکنه و این باعث اتحاد و انسجام میشه و این انسجام، انسجام فوق العاده رشد آفرینه. و حالا امیدوار هستیم که این جنگ خیلی شراره نگیره و زود خاموش بشه، ولی هر میزان که ما با این دست فرمان و با این هویت و با این ادبیات، نه با این ادبیات های انحرافی که خب مشاهده کردید که خرخره هم دیگه داشتیم میجویدیم، خب این ماها اگه ایرانی ها اگه به حال خودمون رها بشیم اختلافاتمون اینطوری هم نمی کنیم اصلا. وقتی که طرف با یه فکر قرض داده میاد وسط، حضرت ها فرمودن، گفتن داعش فرزندانه جهان اسلام نیست. ما مسلمان اینجور مسلمان نمی کشیم. اینها روحیاته فرهنگ شما غربی ها هستن. بهتون هست باید درباره همه کسایی که اینقدر اختلافی کشور ما ایجاد میکنن بهشون گفت. شما تربیت شده دین اسلام و تربیت شده فرهنگ ایرانی نیست، شما غرب زده اید. خب پس این در نگاه حضرت امام زمینه وحدت چیه؟ انسانها رو به یاد خدا بندازیم، به یاد اون هویت قدسیشون بندازیم، من ملک بودم و فردوس، به یاد شخصیت های برتری که سوال هاست انگار میترستن اونها رو ائمه اطهار به یاد اونها بیندازیم. این باعث میشه که در واقع اونها یک عقل ویژه‌ای داره رشد میکنه و دلهاشون به هم دیگه خیلی نزدیک میشه.
بله خیلی ممنون از اونجا.